خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با برنامه چشمنداز که نبرد رسانه‌ای علیه جمعیت رو مورد موضوع خودش قرار داده، شما هم همراهی بفرمایید.
چشمنداز، چالش های پیش روی جمعیت در ایران، تولد
ایران و جمعیت،
حال و آینده.
چشمنداز،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. علیرضا پورجعفری هستم، کارشناس موجی برنامه چشمنداز، که به همراه سایر همکارانم قسمت دیگر از این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه قرار نبرد رسانه علیه جمعیت رو به عنوان عاملی فرهنگی در فرایند فرزندآوری و افزایش جمعیت مورد بررسی قرار بدیم. شما شنوندگان عزیز میتونید ما رو روی موج 103.5 مگاهرز در اپلیکیشن ایران صدا دنبال کنید، با ما همراه باشید. در این برنامه افتخار این رو دارم که میزبان دو تن از کارشناسان و فعالان حوزه جمعیت و رسانه باشم، سرکار خانم سعید کبیری روانشناس و مشاور ازدواج و خانواده و جناب آقای علی منصوری کارشناس حوزه جمعیت. بفرمایید خانم کبیری.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان برنامه چشمنداز، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بفرمایید آقای علی منصوری.
خواهش میکنم، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنونده های محترم، امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمتشون باشه.
سلامت باشید، ممنونم. من بحث رو با خانم کبیری در واقع شروع میکنم. خانم کبیری، اتفاقی الان با گسترده شدن فضاهای رسانه‌ای در واقع افتاده و رسانه ها یک سری آرایش های جدیدی به خودشون گرفتن. قبلا رسانه ها وقتی صحبت میکردیم رسانه های سنتی مد نظرمون میومد، مثلا میگفتیم رادیو، تلویزیون، روزنامه، کتاب و مجلات و اینها به عنوان رسانه های سنتی و حالا رادیو تلویزیون هم به عنوان رسانه های رسمی. با گسترده شدن فضا و بحث اومدن فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و اینها خیلی چیزها تغییر کرد، حتی عادت های رسانه افراد هم تغییر کرد. برامون بگید از نگاه یک روانشناس و یک مشاور خانواده که این تغییر آرایش رسانه‌ای چه تأثیری روی فرهنگ ما گذاشت؟
درسته. ببینید، ما الان وارد موج سومی از فرهنگ تمدن شدیم. خب اولین فرهنگ تمدن ما فرهنگ به گفته تافلر کشاورزی بود، بعد وارد دنیای صنعتی شدیم و بعد الان فراصنعتی یا وارد دنیای عصر ارتباطات شدیم و نمیتونیم این رو در نظر نگیریم که تمام خانواده ها از کوچکترین اعضا، از یه بچه 7-8 ساله الان با گوشی موبایل و تبلت وارد این فضا داره میشه و داره فرهنگ و خوراک میگیره تا بزرگسالترین فرد اجتماع، که اینا همه الان درگیر رسانه‌های اجتماعی به خصوص فضای اینستاگرام و فضاهای مجازی هستن و بدون شک اینا دارن فرهنگ پذیری رو انجام میدن، که میدونین شما رسانه‌ها 4 تا نقش اساسی دارن. بحث هویت یابی، یعنی آدم‌ها کم کم دارن هویتشون رو از در واقع الگوهای هویتیشون رو دارن از این رسانه‌ها میگیرن. معناهای زندگیشون داره تغییر میکنه، معنای خوشبختی، معنای زندگی و در واقع یه بخش سرگرمی و لذت رو دارن از اونجا دریافت میکنن و بعد شکل‌گیری فرهنگ روزمره زندگیشون.
ممنونم. حالا یه بحثی هم که این وسط مطرح میشه تو بحث این تبعیت فرهنگی که شما فرمودید، تو حوزه جمعیت و حالا به طور مشخص چون موضوع برنامه‌مون هست، فکر می‌کنید چقدر این اثرگذار بوده تو این انگاره‌های ذهنی مخاطبین ما؟
تاثیرگذاریش خیلی زیاده. شما ببینین، ما الان تو بحث صدا و سیما به خصوص، تو بحث حتی فیلم هایی که داره ساخته میشه یا بحث فعالیت های شبکه اجتماعی، با وجود این که الان ما تو بحث برنامه و رسانه داریم که اینا باید روی فرهنگ جمعیت سازی کار کنن، اما شما نگاه کنین ببینین ما تو چند تا حیطه برنامه سازی، شاید تو برنامه های رسمی جدی یا در واقع بشه تو این حیطه ها کار بشه، متخصصا روانشناسا جامعه شناسا بیان روی فرهنگ افزایش جمعیت کار کنن، اما شما نگاه کنین ببینین تو مثلا عمده مردم الان درگیر فیلم ها و سریال های تلویزیون عموما قشر عادی، چقدر ما داریم روی بحث فرهنگ کار میکنیم؟ به نظر من اصلا دقیقا داریم ضدش کار میکنیم. شما نگاه کنین ببینین توییتر سریال ها عموما تبلیغ داره میشه برای دو فرزنده یا تک فرزنده، یا عموما شما نگاه کنین ببینید تو بحث تبلیغات یه زندگی لاکچری چجوری داره تبلیغ میشه با یه فرزند
که اصلا آبعزاش بیرون وجود نداره.
دقیقا همینه و خب اینا مطمئنا نقش آفرینی میکنه و حیطه های دیگه که انشالله بهش میپردازیم.
آقای منصوری، شما فکر میکنید که این آرایش رسانه‌ای فعلی بالاخص اثرگذاری فضای مجازی چه بلایی، یا اگر نخوام استفاده کنم از این واژه، چه اثری روی فرهنگ ما گذاشت؟
خشمم ببینید، با توجه به این که فضای مجازی الان گسترده تر و وقت گیرتر از رسانه های دیگه شده نسبت به افرادی که ما در جامعه داریم مشاهده میکنیم، و اینها فرصت بیشتری رو اینجا دارن مصرف میکنن و حضور بیشتری رو در این عرصه دارن، بعد خدمت شما عرض بکنم که ما وقتی که میبینیم مخاطبین ما این رسانه ها به صورت خیلی شخصی تر و گروه های بسیار نزدیک به هم با فرهنگ های مشابه هم وقتی که میان تشکیل میشن و اینها همدیگر رو دنبال میکنن در فضای مجازی، محتواهای خاص و محتواهایی که مخاطب ویژه‌ای در این محدوده مخاطبین که بخیر شامل دوستان و خانواده و اینها هستن، میبینیم که اینها نفوذ میکنه و وارد این عرصه این گروه میشه و اینها رو مدام پشتیبانی میکنه. به معنی اینکه اگر که در این خانواده یا در این گروه کسانی هستن که تمایل به فرزندآوری دارن یا ندارن، ما میبینیم که محتواهای مرتبط با این در این در واقع اتمسفر وارد میشه و بقیه رو هم همراه خودش میکنه. بنابراین با یک نقش اجتماعی که خب خیلی خاص میشه، چون گروه های مشخصی اینا معمولا شکل میگیرن و اینها بسیار به هم نزدیک از لحاظ فکری، از لحاظ دغدغه ها و مسائل اجتماعی، ما میبینیم که بسیار اینها مؤثرتر دارن عمل میکنن از رسانه ملی که خب یک فضای عمومی گسترده‌ای رو داره. اینها تقریبا باید بگیم که با مخاطب شناسی بهتر و با تولید مؤثرتر و خیلی کارآمدتر دارن انجام میدن وظیفه‌شون رو و تأثیرگذاری میکنن.
در واقع اینطور میشه جمع‌بندی کرد این قسمت رو که ارتباط توده‌ای و ارتباط شبکه‌ای که حالا یه دانشمندی مثل آقای کستلز هم توی کتاب قدرت ارتباطات بهش اشاره میکنه، منشأ اثرگذاری روی این فرهنگ است. خانم کبیری، یه نکته اینجا مطرح میشه. عمدتاً وقتی صحبت از خصوصا حالا تو فضاهای مجازی، یعنی چون بحث این قسمت ما این مقدار رسانه‌ای طور جنس رسانه‌ای داره، یه بحثای مطرح میشه که آقا به هر حال ما بخوایم افزایش جمعیت داشته باشیم، بخوایم فرزندآوری بکنیم، زوجین دغدغه دارن. به هر حال یه بخش زیادی از دغدغه‌ها دغدغه‌های اقتصادی است، یعنی به بسم الله افزایش جمعیت، آقا این بحث اقتصادی مطرحه. میخوام برامون از دیدگاه یک کارشناس و یک روانشناسی که خب به هر حال موارد متعددی مراجع داشتید بفرمایید که فکر میکنید چند درصد از این تقاضاها و چند درصد از این موانع حقیقیه، یعنی بهانه نیستش، یعنی طرف میتونه بشینه فکر بکنه و خیلی هاشو رفع بکنه.
ببینین، اوضاع اقتصادی تاثیرگذار هست روی فرزندآوری خانواده ها، اما نقش هایی که ما داریم میگیریم و در واقع داره از شبکه های مجازی به خصوص القا میشه به خانواده، به خصوص قشر خانم که در واقع فرصت بیشتری رو به نسبت آقایون دارن، بیشتر تو شبکه های مجازی هستن، بیشتر پای رسانه های مثل تلویزیون هستن، و در واقع اون بخشی از اون فرهنگی که به عنوان باروری باید القا بشه به این خانم داره تاثیرگذاری بیشتری رو داره. برای مثال شما نگاه کنید تو چند سال اخیر فرهنگ باربی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی اینکه خانم ها ممانعت کنن از اینی که بخوان باردار بشن، بخوان فرزند بیارن، یا حداقلش اینه که به یک یا دو فرزند اکتفا میکنن و در واقع میدونی تفکر سکولار و تفکر فردگرایی ما باعث شده اصلا ما به این سمت نریم. حتی خانواده ها و نسل های قبل به خاطر مشکلات و چالش هایی که تو عدم تعادل بین ارتباطات اجتماعی و فرهنگ خانداری که یه شغل خیلی شریف برای زنای ما بوده، بچه هاشونو تو یه نسلی تشویق میکردن که به خودت بپرداز، نمیخواد دیگه مثل نسل سوخته یا مثل نسل قدیم ما مدام تو بیای و دنبال فرزندآوری باشی و نسل تربیت بکنی.
در واقع خانم کبیر، این بحث ارتباطات اجتماعی و فرهنگ خانوادگی که شما میفرمایید الان یه جوری تحت تاثیر تکنولوژی ها تغییر کرده دیگه، احساس میکنم که به همین شکله و خیلی از خانوم ها و خیلی از زوجین حتی فرزندآوری انجام نمیدن به خاطر اینکه ارتباطات اجتماعیشون کم نشه، درسته؟
بله دقیقاً همینه، هم به خاطر اینکه خانم ها الان شاغل بیشتر طول به شغلای اجتماعی رو آوردن و خب همین فرزندآوری باعث میشه یه ممانعتی برای ایجاد توی عرصه اجتماعی براشون باشه، و بعدم میگم همین فرهنگ هایی که تو داره الغا میشه، شما نمیبینین، یعنی تبلیغاتی رو که اگر شما گوشی رو دست بگیری در رابطه با لاغری، در رابطه با فرهنگ، در رابطه با زیبایی و در رابطه با اینا، در واقع رسانه ها دارن مدام دارن این تبلیغات انجام میدن و چه خود آقایون چه خود خانم ها تاثیر دارن میگیرن از این که انگار این فرهنگ الغا اینه که من هر روز زیبا باشم، خوشندام باشم و به هیچ عنوان نمیخوان از این قالب بیان بیرون و بخوان حداقل برای یه مدت کوتاهی تن بدن به فرزندآوری.
در صورتی که آقای منصوری، من احساس میکنم یکی از مؤلفه های قدرت بحث جمعیته، یعنی شما وقتی برای یک کشور میخواد یک در واقع مؤلفه های قدرت رو بررسی بکنید، خیلی از کشورها بحث جمعیت رو مطرح میکنن، درسته؟
این که درست هست. در مورد این که جمعیت یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت محسوب میشه هیچ بحث کارشناسی واقعا وجود نداره. منتها من میخوام یک نکته‌ای رو عرض بکنم در اینجا، به دلیل اینکه ما میخوایم درباره موضوع رسانه و موضوع جمعیت با هم صحبت بکنیم. ببینید، آنچه که مخاطب و یا باید اینطور صحبت بکنم، خانواده باید بشنوه و از اون استفاده بکنه برای بحث فرزندآوری، عمدتا واژه جمعیت نیست. ببینید، واژه جمعیت یک واژه سیاستگزارانه است و در حوزه مسائل برنامه‌ریزی کلان کشورها معمولا استفاده میشه. یکی از اشتباهاتی که ما داریم الان به نظرم در حوزه رسانه نسبت بهش متاسفانه به صورت مخفولی داره انجام میشه، و اینکه ما داریم از ادبیات سیاسی و ادبیات در واقع حکمرانی داریم برای فرزندآوری استفاده میکنیم، و کلمه جمعیت اساساً در این موضوع برای خاطر اینکه یه شکل حاکمیتی به خودش میگیره، تأثیر نامناسبی روی در واقع مخاطب ما میگذاره و اون رو همراه نمیکنه. معمولا کشورهایی که به بحث جمعیت پرداختن، اینها اول اومدن و خب بررسی های آماری بهشون نشون دادش که این روندها، چون کاملا با بحث جمعیت شناسی میشه روندهای تغییر جمعیت رو دید و مشاهده کرد، اومدن مسئله رو کشف کردن که دچار مشکل خواهند شد. بعد اومدن این رو در حوزه سیاسی پیگیری کردن و سیاست گذاران رو، کسانی که قانون گذار هستن، کسانی که مجریان قانون هستن رو همراه کردن با خودشون. این روند برای ما هم تقریبا اتفاق افتاده. از حدود همون سال 1390 تقریبا بحث جمعیت خب پررنگ شدش. ما اومدیم از این ادبیات که ادبیات در واقع حکمرانی محسوب میشه و حاکمیتی محسوب میشه استفاده کردیم، تا الانم تا حدود زیادی حاکمیت رو با خودمون همراه کردیم و این مشکل رو حاکمیت درک کرد و این مسئله رو مطرح کردش. ولی باید اینو عرض بکنم که این ادبیات مناسبی برای مخاطبه با مردم و خانواده محسوب نمیشه. بنابراین بعد این رو عرض بکنم خدمت شما که اگر بخوایم از این نوع ادبیات استفاده بکنیم، این منطق‌های کافی رو برای قانع شدن خانواده و مخصوصا خانم‌ها برای فرزندآوری رو همراه نخواهد داشت. در واقع مردم و مخصوصا خانوم ها این وظیفه رو وظیفه حاکمیتی برای خودشون تلقی نمی کنن. اونها باید به منافع خودشون فکر بکنن و اینکه آیا فرزندآوری برای اونها منافعی داره، آیا اونها رو براشون در مشکلاتی که حالا دارند و یا خواهند داشت این فرزندآوری کمک خواهد کرد یا نه اوضاع اونها رو بدتر خواهد کرد. بنابراین ببینید بعد سه تا حوزه رو از هم دیگه جدا بکنیم: حوزه سیاست، حوزه فرهنگ و منطقهای ذهنی که در مخاطب ما شکل میگیره، و ادبیات، که اینا هر سه تا با هم دیگه پیوستگی داره.
ممنونم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودید، همچنان ما رو دنبال کنید.
آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت، گفت
ما الان وضعیت خیلی خوبی نداریم و در آینده وضعیت بسیار بدتری پیدا خواهیم کرد. مهمترین مؤلفه ساختار جمعیته. ساختار جمعیت وابسته به چند تا حرفه. یکی این که چقدر به دنیا میاریم، که بهش میگه میزان باروری کلی. میزان باروری کلی با استنادات علمی برای کشور ما 2.8، یعنی یک خانمی که ازدواج میکنه در سن باروری تا پایان عمرش باید 2.8 بچه به دنیا بیاره. این سطح جانشین رو بعضی از کشورها تا 2.1 هم پایین آوردن. خیلی تفاوتی نداره، حالا ما روی این خیلی بحث نمی کنیم، اما الان چقدر این عدد در کشور؟ این عدد 1.8، یعنی ما قریب یک فرزند کم به ازای هر زن به دنیا میاریم، که دلایل مختلفی این 1.8 تازه اعلام رسمی دولته. بعضی از مقالات و کارهای تحقیقاتی این رقم رو به 1.7، 1.66 هم بیان کردن، اما دولت اعلام کرده 1.8. مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن 1.8، یعنی یک بچه کم به دنیا میاریم. یکی از علتهای مهمش این است که ما ازدواج نکاحی داریم، ما آقایی و خانمی بچه به دنیا میارن که ازدواج کرده باشن، و قریب 30% خانم ها این فاز رو ندارن، یعنی ازدواج نمی کنن. این 70% باید جبران مافات کنن و اونا رو هم به دنیا بیارن. این یعنی چی؟ یعنی این که ما بچه های ورودیمون کم میشه سالانه، مثلا پارسال 170,000 کم شد، پیارسال 120,000 کم شد نسبت به سال قبل. امسال حدس میزنیم قریب 300,000 نفر کم بشه. برای اولین بار نرخ رشد جمعیت در سال 98 رفت زیر 1 و این عدد منفی شد. خیلی حرف سخت و تلخیست. معنیش این میشود که از این بر فرزند جدید وارد کشور نمیشه فرزند آوری، و از طرف دیگه این است که خب نظام سلامت رشد کرده، پیشرفت کرده، آدمای مسن زنده میمانن، بیماری ها رو کنترل میکنن، بنابراین سالمندی میره بالا، عدد سالمندها میره بالا، به طوری که ما در 30 آینده یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهیم بود و پیرترین کشور در منطقه خودمون. تمام دور ما کشورها جوان هستند و ما از کشورهای بسیار پیر منطقه خواهیم بود.
برای این موضوعی که شما میفهمید و اینقدر نگران کننده هستش، چند تا سازمان و نهاد دخیلن که در واقع نرخ موالید ما رو افزایش بدن، و تا الان چه کارهایی انجام
دادن؟ روشن این بیان شده، این هم قانون است هم فرمان رهبری رو داره. سیاست های کلی نظام طبق قانون اساسی توسط رهبری معظم ابلاغ میشه. این کار در اردیبهشت 93 انجام شد. دولت جمهوری اسلامی رو مصوب کرده، به تمام سازمان ها منعکس کرده که هر کی وظیفه‌ش رو انجام بده. مهمترین سازمان هایی که دخالت دارن وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه بسیار مهمه، وزارت رفاه، وزارت کار، اینا حد اقل وزارت خونه هستن که برنامه اجرایشون بهشون داده شده که باید انجام بدن.
آیا اجرا شده؟
امروز که خدمت شما هستم هیچ کدوم از اینا، منهای وزارت بهداشت که دستورالعمل‌های غیر علمی شد تا حد زیادی علمی کرده، اونم رو 2 دستورالعمل هنوز کاری انجام نداده ولی بقیه رو اصلاح کرده و درست کرده، من هیچ حرکتی از بقیه وزارتخونه ها ندیدم و نمیبینم. امسال برای اولین بار سازمان محترم برنامه بودجه در بودجه سال 1400 جمهوری که به مجلس دادن، بندهایی رو در ارتباط با جمعیت وارد کردن که باید منتظر تغییرات اون باشیم از مجلس که چه اتفاق.
ممنونم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه ما رو دنبال میکنید. ما به این نتیجه رسیدیم در قسمت اول برنامه که خب یک سری رویکردهایی که رسانه ها و فرهنگ پذیری هایی که ماها از رسانه ها داریم گاهن منجر به این میشه که در خیلی از مسائل زندگیمون مثل فرزندآوری و مسائلی مشابه این اثرپذیری داشته باشیم و تو اون ارتباطات توده‌ای و شبکه‌ای این اثرپذیری رو خودشون نشون بده. در بخش قبلی آقای منصوری نکته‌ای رو فرمودن که اساساً طرح بحث جمعیت از قاب رسانه و از صدای رسانه یک نوع دستور حاکمیتی انگار داره تلقی میشه برای بانوان ما و شاید بانوان و اصلا زوجین نسبت به این مسئله یک در واقع گاردی داشته باشن و یک موضعی داشته باشن که نخوان این کار رو انجام بدن. من یه سری نکات و یک سری سوالات خودم دارم ولی اول میخوام که خانم کبیری نسبت این مسئله پاسخ کنن. فکر کنین دیدگاه درسته؟
ببینید من در تایید جناب صحبت آقای منصوری بخوام بگم دقیقا حرفشون درسته. چرا؟ چون بحث اقتصادی که مطرح میشه با بحث سیاست و استفاده کلمه جمعیت از سیاست عموما آدما دیگه زیر بار این جمعیت قضیه نخواهند رفت، چون میگن که خب علاوه اقتصادی ما شاید الان شرایط کافی نداشته باشیم و نمیتونه اون اثر بخشی رو داشته باشه. به نظر من باید یه نظر رو بحث بهداشت روان خود خانواده ها در میان سالی که احساس زایندگی یکی از اون بحث های هویتیه که در میان سالی مطرح میشه که احساس کنن اینا مفید بودن، تاثیرگذار بودن و حتی توی سنی که احتیاج دارن به اینی که همدم و مونسی به عنوان فرزند داشته باشن باید یه ذره بیشتر کار کرد. و نقطه بعدی اینی که خود بچه های تک فرزند و عموما حالا تک فرزندی یا دو فرزندی چه آسیب هایی میبینن و اگر تعداد بچه ها زیادتر باشه چه منافعی میتونه برای سلامت روان و بهداشت روانی خود بچه‌ها داشته باشه.
ما تو این قسمت حتما به شما برمیگردیم تو بحث تک فرزندی و دو فرزندی که بخوایم آسیب‌هاشو یک طور با هم مرور بکنیم. آقای منصوری من احساس میکنم این استفاده از اینکه خب حالا کلمه جمعیت یک دستور حاکمیتی است و زوجین نسبت به این موضع دارن. ببینید ادبیات ما در رسانه یه بخشش برگرفته از فرهنگ حاکمیته. این چیزی نیست که بتونیم منکرش بشیم، حداقل تو رسانه رسمیمون این رو عرض میکنم. من احساس میکنم این سگانه‌ای که شما فرمودید سیاست، فرهنگ و منطق شاید بشود با استفاده از کلمه جمعیت یه جوری روانش کرد برای جامعه و این صحبت رو کرد. شما منتقد به این هستید که خب حالا چرا ما واژه جمعیت که یک واژه حاکمیتی استفاده کنیم؟ پیشنهادتون چیه برای این مسئله؟
ببین دقیقا اینطور هستش که واژه جمعیت وقتی که مطرح میشه با مخاطب خاصی که ما داریم که خانواده هستش و مخصوصا قشر بانوان و خانمهایی که امکان فرزندآوری دارن، این واژه تعبیر به یک دستور حاکمیتی میشه.
چرا فکر میکنید این قرار؟
ببینید برای خاطر این که نوع ورود اولیهی که ما داشتیم در موضوع جمعیت بحث کاهش تعداد در واقع موالید هستش و جمعیت کشور هست و اومدیم از زاویه این که اگر این بشود چه آسیب ها و آرزه هایی برای آینده کشور خواهد داشت، نه خانواده نه شخص.
پس ببینید نوع طرح بحث ما ممکنه در رسانه مشکل داشته باشه.
ببینید دقیقاً همین
واژه.
بله دقیقاً اینطور هست. نه واژه جمعیت، ببینید ما در ادبیات سیاسی واژه جمعیت رو داریم. در ادبیات خانواده جمعیت مطرح نیست. در واقع هر مخاطبی ادبیات خاص خودش رو میطلبه. ما وقتی که در مجلس صحبت میکنیم قانونی که میگذاریم عنوانش جمعیت میشه، ولی وقتی که میایم در خانواده این رو باز تولید میکنیم و میخوایم با مخاطب اینجا صحبت بکنیم این ادبیات استفاده نمیشه. ادبیات دیگری با عنوان فرزندآوری، بحث بهداشت خانواده، بحث نشاط و شادابی خانواده، اینها مطرح میشه. نه اینها خدا نکرده بخواد فریب باشه و رسانه بخواد کار خودش رو با عدم صداقت پیش ببره، بلکه واقعیت این هستش که مشکلات کاهش تعداد موالید و کم شدن اعضای خانواده و فرزندان اینا برای خانواده خیلی خیلی بیشتر از مشکلاتی هستش که برای یک کشور با کاهش
یعنی
جمعیت.
یعنی شما بر این باورید که ما نوع ادبیاتمون در رسانه هامون حالا چون بانوان بالاخره ممکنه که خیلی‌ها بیشتر رادیو تلویزیون رو در واقع دنبال بکنن، ادبیات خانواده باشه، یعنی قرائت خانواده ارجح باشه، درسته؟
بله، اینجا یک اتمسفر معانی و واژگانی بر خودش داره، ما باید ملتزم باشیم که با این ادبیات و با این واژه‌ها صحبت بکنیم و مخاطرات مخصوص به خانواده که خیلی خیلی به نظرم بیشتر از یک کشور هستش. یعنی وقتی که تعداد فرزندان یک خانواده کم میشه، مشکلاتی که خانواده پیدا میکنه به تناسب خیلی بیشتر از مشکلاتی هستش که چون کشور یک مجموعه است، یک جمعیت فراگیر 80 و چند میلیونه، وقتی کم میشه حالا قشر دیگری میاد جایگزین میشه، کشورها اینا رو با راه حل های مختلفی تونستن این مشکلاتشون رو حل بکنن، با مهاجرت، با استفاده از اتوماسیون، با چی کشورها معمولا این رو حل کردن، ولی خانواده ها آسیب بیشتری رو از این مسئله دیدن و این به نظرم میرسه که ما درسته تا اینجا تونستیم قانع کنیم حاکمیت رو، کسانی که فعالان حوزه جمعیت بودن، که این مسئله مهمه و اونها رو وادار بکنیم که بیان واقعا به کمک خانواده، ولی به نظرم اینجا یک تولید محتوای خیلی مناسبی رو میطلبه، برای خاطر اینکه خانواده ها رو با خودش همراه بکنه. ببینید ما سالها با مخاطبمون و با خانواده این صحبت رو کردیم که اگر تو فرزند کمتری داشته باشی زندگی بهتری خواهی داشت، در صورتی که این گزاره غلطه و ما فهمیدیم، بلکه دنیا فهمیده که اگر تو فرزند کمتری داشته باشی دچار مشکل بیشتری خواهی شد و این گزاره از ابتدا غلط بوده و ما طی یک سیاستی که دیگران این رو نوشتن و مشخص کردن، ما هم در این سیاست قرار گرفتیم و متاسفانه داریم همین رو هم دنبال میکنیم.
در واقع اون استانداردهایی که حاکم بوده که شما هم اشاره کردید خانم کبیری در ابتدای بحثتون، بر تفکر سکولار و تفکر لیبرالیسم موجود در کشور، اون تفکری که خب حالا یک فرزند کفایت میکنه یا اصلا فرزندآوری برای چه، هزینه زیاد و اینها، روی تولید ادبیات بر رسانه‌های ما هم اثرگذار بوده. برمیگردیم خدمت شما منصوری، چون یه بحث خیلی مهمی از رسانه‌ها می‌خوایم دنبال بکنیم با تحت عنوان استانداردهای دوگانه. خانم کبیری، یکی از نکاتی که تو بخش قبل هم شما اشاره فرمودید، بحث آسیب‌های تک فرزندی و دو فرزندی یا حالا در واقع اصلا فرزند نیاوری اینها بود که خودتون اشاره کردید اینها یه آسیب‌هایی داره. ممکنه که برای شنونده ما این مسئله به وجود بیاد تو این فضای سردرگم تربیتی که وجود داره تو این دنیای و این عریض و طویلی و فضای مجازی و اینها، من یه دونش هم زیاده، دوتاش هم زیاده، این رو میتونید بر ما مقداری تبیین بکنید؟
ببینین، خانواده های ما باید بدونن والدین اگر تکلیفشون با خودشون توی در واقع نقش آفرینی تربیتیشون مشخص باشه، یه دونه فرزند با چهار تا فرزند هیچ فرقی نمیکنه. خانواده سردرگم که هویت مشخص نداره، یه فرزند بیاره آسیب میزنه و دیگه تفاوتی نداره بین یه دونه یا چهار تا. پس اینجا در واقع این امر محرز میشه که منی که دارم زیر بار تعهد ازدواج میرم، باید مهارت های والدینی رو آموزش ببینم. و مسئله آسیب در واقع اگر بخوایم مطرح بکنیم، شما نگاه کنید، ترس از دست دادن یکی از اون آسیباییه که خیلی از خانواده ها دوچارشن. وقتی من یه دونه فرزند دارم یا دو تا فرزند دارم، این ترس از دست دادن به هر دلیلی توی جامعه بیشتر گریمانگیر والدین میشه و در واقع رسیدگی های افراطی که باعث میشه بچه های ما آدم های مستقلی تو جامعه بار نیان، برای آینده نتونن از پس زندگی خودشون بر بیاد، یکی از اون مسئله های خیلی مهمه که فکر میکنم خیلی از خانواده ها درگیرشن. و نکته دوم اینه که بچه های ما یاد نمیگیرن از خودگذشتگی، فرهنگ ایثار. حتی ببینین توی خانواده های قدیم و خیلی از نخبه های کشور ما، کسانی بودن که تو خانواده های بسیار پر جمعیت، رئیس یکی از دانشگاه ها که الان در رأس در واقع این دانشگاه هستن، تو خاطرهشون میگفتن من توی خانواده 11 فرزندی بزرگ شدم و به حدی بود که حتی لقمه نون پنیر اگر تو سفره میذاشن شاید کم میومد و لقمه میگرفتن والدین دست ما میدادن. ببینین ما تو بحث در واقع مکانیزم دفاعی داریم به اسم جبران. من وقتی توی خانواده پر جمعیت بزرگ بشم و مطمئنن یه سری از اون امکاناتی رو که دلم میخواد نداشته باشم، میتونه این فرزند به مکانیزم خوب و در واقع والای